بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن السهيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. صفحه 294 قرآن رو بگید. یه نکاتی رو به همین مناسبت بحث معرفت المهدی از داستان اصحاب کهف میخوام خدمتون بگم، منتها یه مقدمه ای. اون مقدمه درس مقدمه تکراریه، ولی گاهی اوقات به دلیل اینکه از دست آدم در میره مقدمه، موقعیت کنونی خودش رو خیلی نمیدونه چی. من یه موقعیت کنونی این اکوش رو زحمت بگیره. موقعیت کنونی خودمون در تاریخ رو عرض بکنم، در روی تاریخ انبیا، و بعد این مطالب رو توضیح بدیم. ببینید، ما یه سگانه هایی در قرآن داریم، کلا سگانه تو قرآن خیلی زیاد داریم. یکی از سگانه های خیلی مهم اینه، مواعظ یا مواعظ مناسک، شریعت اقامه. این تو روال رشد بشر هم همینجوریه، تو رشد بشریت هم همینه، تو رشد یه دونه آدم هم همینه، تو رشد به حقیقت آدم همینجوریه که از مواعظی که بهش میشه یا دستورات مناسکی که بهش داده میشه رفت رفته بالغ میشه و میشه در حقیقت کسی که مخاطب شریعت قرار میگیره. شریعت اون مناسکیست که همش با هم دیگه یه ترکیب داره و به یک ترکیبی میرسه، و بعدش هم که بزرگتر از این میشه مسئولیت پذیر میشه. یعنی باید مسئول کاری میشه، یعنی باید به زن بگیره، پول در بیاره، رزق‌الروی در بیاره، مثلا این کار مسئولیت پذیری به عبارتی. در مورد جریان انبیا هم همینجوری بوده. ما یه پیغمبری داشتیم به نام حضرت آدم. حضرت آدم مواعظ و مناسک داشته بیشتر، یعنی مناسک های مثلا حج و فلان، یه مناسکی که وجود داشت. بعد از اون میرسید به حضرت نوح، که حضرت نوح صاحب شریعته، یعنی شریعت آورده و حافظ و شریعه به عبارتی. و بعد از اون حضرت یک سوپر پیغمبری ما داریم به نام، واقعا باید یاد کردش به عنوان یه پیغمبر متفاوت که پروژهش یه شریعت نیست، پروژهش اقامه است، یعنی باید اقامه کنه یه چیزی رو. اینجاست که هم تاریخ انبیا به این نقطه رسیده که در مقابلش طاغوت ایجاد شده، یعنی رفته رفته حکومت‌های مرکزی ایجاد شده و با قوت بالا اون ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، و اون تواقیت بزرگ چیز بهشت‌های شداد و بهشت‌های اونجوری و تشکیلات بزرگ بابلی، و از این طرفش هم امام رو میشه به عبارتی، یعنی کسی میرسه به مقام امامت و دعوا کلا میره سر اقامه دیگه از این به بعد. یعنی طاغوت این طرف، امام به عبارتی. این پروژه حضرت ابراهیم به بعد، کلا از این به بعد، این پروژه پیغمبران اینه. پروژه پیغمبران حافظ و شریعه بودن، شریعت هم اگر هست به خاطر اون نکته درگیری با طاغوته. این طاغوت رو ما خیلی جدی نمیگیریم، ما معمولا در همون منطقه شریعت بیشتر از این ور سگانش هم باز دوره اینجوریه که ما یه فحشا داریم، یه اشاعه فحشا داریم، یک طاغوت داریم. باز دوره شما یه کسی میره برای خودش عرقی میخوره میشه فحشا، یه موقع اشاعه میکنه اینا، این منوار میگه، یه موقع یک طاغوتی داریم داره اینا رو برنامه ریزی میکنه. اصلا شما سر این که همجنسگرایی در دنیا که کمتر از 1%، چطور اینها در این حد داره بهش اهمیت داده میشه که اصلا تو اسکار نمیتونه اصلا شرکت کنه اگه هم چیزی رو نپذیره. این به خاطر چی؟ به خاطر صرف اشاعه فحشا نیست، به خاطر اینکه طاغوت یه کاری داره میکنه. شما چیز دیگری تو جریان دیگری نبینید که مثلا حالا یه عده معتادن دوستان بقیه رو معتاد کنن، مثلا در این حد نیست، بس تمدنی میشه کلن از این به بعد، بعد از حضرت ابراهیم بس اینجوری میشه، بس تو ناحیه اقامه است. فرق اقامه با این چیزا اگه همون مثال علامه طباطبایی رو بزنیم همینه که شما یه موقعی هست که یه خیمه ای دارید تو مغازه خیمه فروشی، یه دایره یه دیگه وست در دیوار، یعنی خیمه است. این خیمه هیچ آثار خیمه نداره، گرچه باید باشه ولی هیچ اثر مترتبی بر این از سایه و از پناهگاه و از بادگیر و از این چیز همچنین آثاری نداره. به عبارتی این میشه اون مثل شریعت میمونه، یعنی مغازه خیمه فروشی. به عبارتی یه موقعی هست که نه، شما این خیمه رو میارید و علم میکنید و چوباشو میزنید و چیکار میکنید، سوار میشه تازه این خیمه. این یه چیزیه که در حقیقت تمام آثار خودشو داره بروز میده دیگه، یعنی شما از سایش میتونید استفاده، پناهگاهی، جانپناهی، باد نمیاد توش، نمیاد همه این همه آثاری که بر خیمه مترتبه بر اقامه خیمه مترتبه. برای همین است که شما فرق است تو قرآن بین مثلا آیاتی که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، نه اقاموا. اون یقیمون از سلات یه چیز دیگه است، قام و علی سلات یه چیز دیگه است. بعضی نماز رو بلند میکنه، بعضی نماز اینا رو بلند میکنه، یعنی یه موقع از نماز اینو کشان کشان بلند میکنه و یه رو سر صف میشونه، این میشه قام و علی سلات. یه موقع این نماز رو برپا میداره، این که شما دارید اشهدان نکن قد اقم تسلات، این که چون نماز خون دیگه، این که شهادت میگه تو اقم تسلات، دقیقا این پروژه تو این شده پروژه. الذین مکنهم اقام و سلات، یعنی این شده اون پروژه. فرق از بین ماشین تو نمایشگاه، نمایشگاه ماشین که یعنی ماشینی که افتاده تو جاده، ما خیلی وقتا دلمون خوش هست به خود حافظ و شریعه بودن و ما رو حافظ و شریعه بودن مشغول کرده، به عبارتی نمایشگاه داریم، به عبارتی به جای اینکه این معلوم بشه آثار این نماز، آثار این علم، اثر این اصلا کجا قرار خودشو نشون بده. پروژه خیلی از ماها اساسا اقامه نیست، ما در این صورت در پروژه های آخر زمان نیستیم، اصلا در پروژه های اول و زمانی مثلا به درد این میخوریم که جز اصحاب حضرت نوح باشیم، مثلا اینجوریه، به درد این نمیخوریم که جز اصحاب حضرت یه عده هر سال بزرگان میگن مثلا در امت ختمی 40 نفر بر قدم نوحن و نوحی بحث این که اشکال نداره، یعنی اینجوری بگیم یه عده باید حافظ و شریعه باشه، ولی همینجوری گفتن مثلا 7 نفران که بر قدم حضرت ابراهیم تو زمان ختمیه، یعنی کسایی که پروژه های اقامه ای دارن، به عبارتی یعنی در اون سطح، در سطح حضرت ابراهیم دارن ظاهر میشن. حالا این عدد رو از کجا میگن و ما هم نمیدونیم از کجا میگن، ولی بلدن میگن، مشخصا باید میتونن میگن، مشخصا تعدادش معلوم کمتره دیگه. پروژه های اقامه ای پروژه های سختیه، جای فوشخوریه، جای این حافظ و شریعه بودن کلن با طاغوت درگیر نمیشه، مثلا فرق اوربیتالی دارن اینا با هم دیگه. یعنی پروژه های مربوط به حافظ و شریعه بودن با طواغیت درگیر نمیشه، مگر اینکه حتی تو اون حافظ و شریعه بودن خودشو در مستوای تولید سیستم ها ببینه، سیستم های حکمرانی ببینه که اصلا در محتوای طاغوت قرار بگیره و یا نه بحث این نیست که این کاری که شما میکنید تو نظام طلایی نکنید و نخه بکنید این کار رو، منطقه مراتب این پروژه ما نیست، این پروژه های بچگی های ماست، به عبارتی پروژه مال بچگی هاست نه مال بزرگی ها. گاهی اوقات تو همین بچه بودن به رحمت خدا میریم. ما عرض کردم این نکته رو، گاهی اوقات بعضی ها میرن تو مساوات زیبایی اندام، رون داره انقدر، تو خب به درد نمیخوره رون انقدر، به درد کار نمیخوره، به درد فیبر گرفتن میخوره بیشتر. یعنی تو مساوات زیبایی اندام علمیم، نه تو مساوات اقامه. خب به درد این میخوره که فیبر رو دستش اینجوری بکنه اونجوری بکنه، مقالاتش رو چاپ کنه، کتابش رو چاپ کنه. رو درد کی هم میخوره؟ نه تو پروژه اقامه نیست، حالا هر جد به درد کی میخوره. شبیه خلصه همینه، مساوات زیبایی اندام علم و داره همجوری فیگورهای مختلف اینجوری میگیره. تا پروژه اقامه نشود اساسا خواص این درس ها، این علوم و از طرفی وعده های خدا محقق نمیشه. چون اصلا شما نمیبینید اینا، این ماشین تو نمایشگاه اصلا نمیتونه را بره که شما میخوای بگی آقا 240 تا میره یا مثلا 150 تا میره، اساسا نمیره. حالا شما هر چی میخوای بگی ترمزش میدونی چه جوری کار میکنن؟ او چه فرق داره بین یه دونه بوگاتی و یه دونه پراید تو نمایشگاه؟ قرار اصلا ترمزها اینا چه فرقی داره با هم؟ هیچ فرقی نداره با هم. یعنی اگر پروژه حرکت نیست، اقامه نیست، اساسا چیزی خودشو نشون نمیده که من بخوام، یعنی چیزی آنچنانی دیگه آدم نمیبینه. حالا به هر جهت اینم یه در پیکری داره، اونم یه در پیکری داره، یه موتوری داره، اونم یه موتوری داره دیگه. نه بارون میاد که فرق، یه کوچکترین فرق ها توش خیلی مشخص نیست تا اون پروژه نشه. وعده های الهی هم دیده نمیشه اصلا. شما در حافظ و شریعه بودن وعده های الهی دیده نمیشود اونجوری که تو اقامه دیده میشه. و این است که رمز و راز اینی که ما امروز خودمون جز اصحاب حضرت مهدی اگر میدانیم، پروژمون باید اقامه باشه. یعنی اگه پروژه چیز دیگه باشه اساسا با طاغوت درگیر نمیشیم. این تو پروژه امام نیستیم، امام کسی است که نه اول الله واشتن و طاغوت اون او داره درگیر میشه. واقعش جا داره خیلی جدی به این مطلب آدم بپردازه که پروژه قد اقامت الصلات اینها، این پروژه چیست امروز و چیکار باید کرد. و یعنی حالا به این مناسبت ما داستان اصحاب کهف رو، چون که یه پروژه اقامه‌ایه، داستان مهمی هم هست، تک داستان هم هست، در صحف آسمانی دیگه هم نیست، بده اینه که بعد از حضرت مسیح طبیعتا در صحف دیگه آسان نیست، تو خود قرآن هم همینجا هست، فقط جای دیگه نیست. همین یه تک داستان مربوط به یه سری عاقل مردیه که به دلیل اینکه اینها هنوز اون روحیه جهاد و شهامت و شهادت و اینا رو حفظ کردن، خدا بهشون میگه نام فتیتون، اینا یه سری جوانن، یه جوان مردن به عبارتی، و چون سلبریتی هن، اینفلوئنسر هن، از این چیزا هستن، چون که جزء دقیقا مشاورین خاص اون دستگاه در یانوس هن، چون اینجوری هستن اینا به هر جهت عملشون یه عمل خیلی با برد بالاست. این عمل تو این پروژه اقامه سگ باشی اسمت به یادگار برای عالم میمونه. یعنی بچه سالم باشه، سگ باشه، سگ باشی ولی تو این پروژه باشی، این خیلی فرق داره. این اسمت باقی میمونه و بی وضو به این اسم میشه دست دیگه. یعنی این مهمه که تو چه راهی هستی. تو اون راه وقتی تو پروژه های اقامه هستی خیلی عددت فرق میکنه. برای همین است که شهدا عددشون اساساً با عرفا فرق داره، خیلی فرق داره، مثلا مالی جای دیگه شهدا. اون کسایی که از این نیست کسی نره عارف بشه. نه، آدم باید عارف بشه، باید نماز خوب بخونه، باید همین قام و الصلاتش درست باشه، کسالا نباشه. تا فرق است بین شهدا و عرفا. این که قبطه میخورن به مقام شهدا همه در روز قیامت، این بخاطر این که تو اون پروژه است. تو اون پروژه شهید که چی سگ باشی، خدا اسم تو یادگاری میذاره کل عالم. خب میگم اون خیلی مهمه، خیلی مهمه که آدم مالک هشتر باشه. اون کرد مالک هشتر خیلی چیزی به یادگار از این کاراش ما ندیدیم، لاغل ندیدیم، نشنیدیم، نیست تو روایات ما. شاید هم بوده ها مثلا خیلی اهل تهجد و اینا حتما بوده به توصیه امیرالمومنین، ولی به هر جهت دیده نشده دیگه. اون چی دیگه مثلا عمار مثلا باز دیده نشده، اصلا هم چیزی نمیگن راجبش، مثلا رو شهادت نمیگن چیزی راجبش. اینا شهدا هن، کلاسشون کلا فرق داره، به دلیل اینکه تو خلاصه پروژهشون فرق داره. پروژهشون پروژه عرفا یا حافظ و شرایع نیست، نه، پروژهشون اقامه است. اینا یادگاری هن. خب این که اگر غیر این هم باشه، در آیه 14 که اینها دارد که و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ای غیر این باشه شط دیگه، یعنی چرت و پرت. اگر غیر این باشه میگن پروژه موقعی پروژه رشد، میگیم که این بیاد تو مقام و همجوری بیاد بالا. ولی اگر اصلا تو این بحثا نیست، خودش داره کارهای خودش رو میکنه، اینا به جای دیگه آویزونه. ربوبیت رو از جای دیگه میگه لقد قلنا اذن شتتا. شتت اصلا شت رو شت میگن چون فاصله داره با آب و دیوارهایی داره که دیوارهای بلندی آب نمیخوره بهش، یعنی میگه شت. این داستان عجیب چون که از چشم خداست. این داستان میگم حسب تن اصحاب الکهف رقیم کانو من آیات نعجبا، اصلا عجیبه نظرت. اون که داستان عجیبه، به هر جدیه نده فریاد زدن، بعدش هم رفتن تو غار، بعدش هم 309 سال خوابیدن. خدا میگه چه عجیب میکنه، خودش عجیبه. این چرا؟ چون که تو این پروژه ها هست که وعده های الهی تو اوج عمل میکنه. تو این پروژه هست واسه من عجیب هم نیست. چون اگر در حقیقت ابراهیم رو میندازن تو آتش به خاطر همین این پروژه، پروژه اقامه، پروژه رشد، اقامه، میندازنش تو آتش، یه بچه نوجوان 15-16 ساله یه موقع حضرت ابراهیم میندازنش تو آتش، پیغمبرم نشده. این مهمه، اینا هم پیغمبر نیستن، تا دستورات پیغمبرگونه به اینا داده میشه. یعنی کسی که میاد بالا و پروژه های اینجوری پیدا میکنه، الهامات به شدت زیاد پیدا میکنه، پر از الهام میشه. اونجا پر از وای فایه، پر از دقیقا امواجه. کسی که تو اون لایه قرار میگیره پر از امواجه. برای همین داستان ذوالقرنین همینجوریه، قول نایا ذوالقرنین که پیغمبر نیست. اینجا فعو الالکهف برید تو غار و فلانه، با اینکه هیچکون اینو پیغمبر نیست اصلا. و اونجا هم حضرت ابراهیم اینجوری و اینجوری، با اینکه حضرت ابراهیم پیغمبر نیست اصلا، تو سن 15 سالگی حضرت ابراهیم پیغمبر نیست. اونطور دیگه شما میبینید یه چیز اتفاق عجیب میافته که آتش هم گلستان نمیشه، حالا یه چیز علکیه، آتش سرد میشه. این آتیشه، اون یکی میاد میسوزه، ولی آتش سرد میشه. برای یه کسی مثل ابراهیم تو این پروژه ها، خواهم بهتون بگم اینجا دیگه ته وعده های خداست، ته قدرت نمایی خداست. این که اگه مسئولین باور بکنن، باورشون میشه که این داستان های عجیب اتفاق میفته. از طرف خدا عجیب نیست، میگم عجیبه به نظرتون؟ نه عجیب نیست. 309 سال رفتن خوابیدن دیگه، چه عجیبی هست؟ یعنی ما دقیقا اینا رو خوابوندیم دیگه، برای اینکه از دست اینا نجات پیدا بکنن اینا. ما اینا رو 309 سال خوندیم، انت 300 به اضافه 9 میگه که آره یه لطفی هم توش هست تو ماه قمری شمسی دیگه. چون که یهودی ها این سوال کرده بودن، چون اونا تاریخشون شمسیه، تاریخ یهودی شمسیه مثل میلادی میمونه، بوده بودن چند سال و چند سال، چون به تاریخ اونا میشه 300 سال، قمری هم میشه 309 سال. گفته ثلاث مرتنس این و از داد و تسعا، یعنی خدا با یه کلمه این جواب هر دوتا رو داده، دقیقاً 309 اینجوری گفته. اون موقع داستان رو که میخواد شروع بکنه و داستان به حجت شما واردی تو این داستان و اینها، اولا نکات بی ربط داستان رو خدا میگه این داستان هست و بی ربط هم هست. خیلی حالا مثلا به جای 309 سال مثلا میشد 500 سال، شما بودی چیه مثلا، یا میشد 100 سال، یا مثلا تعداد اصحاب کهف مثلا 3 نفر بودن یا 4 نفر بودن یا 5 نفر بودن یا 9 نفر بودن یا 15 نفر، مثلا مهمه مگه اینا؟ خدا خیلی وقت اینا رو تو همینجا میگه که بگی مهم نیه، نه خودتو درگیر جزئیات داستان نکن، الا مراعا ظاهرا، نه اینکه گذرا یه چیزی بگو برو دیگه، مثلا یه طرف گذرا بیشتر نزن. ولا تستفت فیهم منهم احدا، اینا استفتا نکن سر این چیزا، اینقدر دفتر استفتا گیر نده، چیز جزئیه حالا به چه کار تو میاد اصلا؟ همین حالا رو شست دست درسته من مثلا خودکار کشیده چه جوری میشه روزو استفتا، حالا رو شست دست چپ من اگه کشیده بشه استفتا، اون چی دیگه استفتا نکن که آقای کارت نمیاد اصلا، اینقدر هی استفتا استفتا استفتا. خب اینا چیزای جزئیه، سر این چیز وای نست اینقدر خودتو مشغول نکن سر این جزئیات. اینجا خدا جزئیات میگه، میگه وای نست سرش. خیلی جالبه، میگه اینا رو میبینیم به عنوان مثال، آقا سیغون سلاستون رابعون کلبون و یقون خمستون سادسون کلبون رجمن بلغیر و یقون سبعتون ثامنون کلبون، الله میگن همینه به خاطر اون رجمن بلغیر کنم بشه. بعدش هم میگه اینا خور ربی علا به عدت ما یعلم الله قلی، خدا میدونه اینا چقدر سر اینا وای نسا، حالا تو ما رو فیهم الله مراه الله، یه چیز گذرایی به او برو سر این قضا، سر این جزئیات وای نسا، این جزئیات تو رو یه خودی مشغول نکن. حالا مثلا فرق کنیم 15 نفر هم 16 همی سگشون، چون مشکلی داری با این بحث الان بله تغییر ایجاد میشه، مثلا فرق کن 100 سال 309 سال نخوابیدن 200 سال خوابیدن، شما خیلی مثلا الان خیلی مهمه الان این بحث که اینا 200 سال خوابیدن، اتمام برای همینه وقتی میگه الله به صوفی که هم ثلاثه معتن سنین و از داد و تسعا، باید قرآن جلتون باشه دارم از آیات چیزی بخونم. بعدش میگه قول الله ها علا به مال بسمه، خدا میدونه چقدر موندن 309 سال موندن، ولی این همون چیزی که اون بالا میگه که قول ربی اعلام به عدت ما یعلم الله قلیل، اینجا هم میگه قول الله اعلام به مال بسمه، یعنی خدا میدونه اینا چقدر و چقدر خوابیدن، اینا مهم نیست، این بحث این جزئیات داستان مهم نیست، خود تو گیر جزئیات داستان نمیز، بر همینه که تو در حقیقت مباحث جنگ های ما فلان اینها میبینید که جزئیات بسیار کمه از اون جزئیاتی که برای تاریخ دان ها مهمه، که آقا مثلا جنگ بدر چند نفر بودن، کجا بودن، کی بیشتر بود، کی رو زیاد کشت، چند روز بود فلان، همه اینا اصلا هیچ اهمیتی نداره، اون هم نمیگه تا بتونه نکته قاعده ای شو در بیاره که این قاعده است، تا قواعدش رو تونه در بیاره. بعد یه چیزایی نقل میکنه که اصلا کسی نمیبینه، آقا ملائکه مصور اونجوری، ملائکه منزل اینجوری بودن، اینا اومدن رفتن چی شروع، کسی هم نمیبینه، اصلا که سر در نمیاره از این بحث، ولی اینا رو میگه اون موقع توش کسی نمیبینه. یه نکته مهمش آیه 16، من اینو بگم فعلا الان تمام. ببینید آیه 16 که داره به اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف، گفتم اینجا پر از الهامه، این که شما وقتی از منطق اونا از اونا فاصله گرفتی، اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، یعنی هم از خودشون هم از منطقشون هم از خودشون هم از کتاباشون، نه این که تو بگی من مرگ به آمریکا میشینیم علوم همونا رو میخونی بعد به کار هم میبندی، این دیگه چیز نیست دیگه، خلاص مرگ بر نیست دیگه. این کار کردی فعو الکهف، پس برو تو برید دیگه تو غار. نه اینجوری به قول اون کلاغه هی بگی غار غار باشم نمیری آخرش تو غار. نه باید بری تو غار، اونجا به حسب ظاهر اصلا هیچ امکاناتی وجود نداره تو غار، ولی وقتی که میری اونجا ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، همه چی ساده میشه اونجا. اونجا خدا رحمتشو میاره، امور هم ساده میشود. این خودش یه بحث موضوعیه، حتما یه بحث دیدید که خدا حرج نمیخواد، خدا سختی نمیذاره تو مسیر، عسر نیست یسر همش، یعنی سختی های طاقت فرسا نداره، به حسب ظاهر به نظر میاد سخت ها، ولی نه تو این پروژه ها اتفاقا اینجوریه. اگه شما پروژه شریعت باشه یه چیز دیگه است، پروژه اقامه باشه وقتی وارد میشی ممکنه ترسناک به نظر بیاد، ولی کهفیه، هیچ مثلا هیچ چیزی نیست، هیچ مبلمانی نداره، منتها به شرطی که بری فی فجوت من، بری وسط غار. تو دهن غار موندن خوب نیه، این میشه و من الناس من یعبد الله علی حرف، میشه کسایی که رو حاشیه ها خدا پرستی میکنن نه تو وسط. تو دهن غار باد و بوران و فلان، نه معلوم این وری نه معلوم اون وری کدوم وری، باید بری و هم فی فجوت من، باید بری وسط غار. وسط غار نقطه بازیه، آزادیه، اونجا یحیی لکم من امرکم مرفقا، مرفق هست، وسیله آسودگی تو اون وسطش هست، وعده ها هست، همه چیزی که تو میخوایی تو وسط غاره، تو حاشیه غار نیه، تو دهنه غار نیست. اونجا هست که سپاه رعب خدا فعال میشه، اونجا هست که معادلات تو اینجوری میشه که تحسب هم ایقاظن و هم رقود، همه فکر میکنن بیداره ولی تو خوابی، اصلا معادلات به معادلات بقیه فرق داره، اصلا تو خوابیدی تو اونجا، مدل زندگیت مدل متفاوتیه. کی تو رو میگردونه؟ و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، او دیگه داره میگردونه، تو زمامت کلن دست خودت نیست دیگه، چجوری میخوری چیکار میکنی اونجا. از اون طرف هم سپاه رب یوه اونجاست که فعال میشه، که لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، اگر اطلاع پیدا بکنی یوه فرار میکنه، دلت پر از رعب میشه وقتی اون اینو ببینی، این جماعت وسط غاری که چشما باز، شما فکر میکنی بیدار و که خوابیده، اصلا از تمام معادلات شما خوابه، به تحسب هم ایقاظا به هم رقود. این به قدر این حالت حالتیست که در طرف مقابل وحشت و رعب ایجاد میکنه. اینا لایه های دیگه داستان رو دارم عرض میکنم، معلومه دیگه داستانی که خودتون بلد. اینی که تو وسط قارچه اتفاقاتی برای آدم میفته، کی داره نقلب و آدم رو این ور و ور میکنه، کی داره رزق میده یا رزق نمیده، 309 سال ممکنه بخوابه با اونی که بدون رزق به حسب ظاهر خدا داره درون به اینها رزق میده، اصلا یه جوری دیگه است دیگه. آقا وسط قار یه حرف دیگه، یه خبر دیگه است. تو این پروژه ها سپاه رعب فعال میشه، خدا فعال میشه، همه فعال میشن بر مبنای این که پروژه اقامه توسط این شخص برود به پیش و اینها محافظت بشن. برای همین است که خلاصه یه کلبی هم هست که باستون ذراعیه بالوسید، یه کسایی که محافظت میکنن از در حقیقت تو این راه ها هستن، محافظ هایم پیدا میشن. خلاصه بله
اقامه رو شما میفرمایید بعد از اون وقت اینکه کار اینا دو تا مفهوم مفردات دارن با هم
نه دیگه، اون کهف البراءه دیگه. ببینید اولا یه نکته وجود داره به نام تقیه سازنده. ببینید چند تا نکته با هم کنار هم خوبه من داشته باشه. یک، اینی که من سازنده جریانم یا سازگار با جریان. یک، یعنی من قرار سازنده جریان باشم یا سازگار با جریان ها. خیلی از ماها تصمیم گرفتیم که سازنده جریان نباشیم، سازگار باشیم با جریان. درسته؟ این یه نکته است. نکته بعدی اینه که تقیه سازنده نمی کنیم یا می کنیم. شما ببینید غیر این بوده که باید یک عده از اشراف و اشرافزاده ها و فلان اینها وقتی یوهی بزنن زیر میز، تمام جریان رو لحاظ رسانه‌ای عوض میکنن. برای همین بعد از این دیگه اتفاق بعد از این اتفاق خوبی نیست که طرف خوشو به باد بده بعد از این. برای همین فعوالال که برای همین است که توی آیه 20 نگاه بکنید، در همین آیه 19-20 نگاه بکنید، اونجا اینو داره که آقا اینا که وقتی بلند شدن از خواب فهمیدن یه اتفاقی افتاده، فهمیدن زیاد خوابیدن. حالا چون لباسا تغییر کرده بود یه مقداری، بعد دیدن خیلی گرسنن، فهمیدن زیاد خوابیدن. بعد میگه یه نفر گفتن که آقا این به این فلیم دور ایها از کات آمن فلیعتکم برزق من ولیتلطف. این میدونی که این وسط قرآنه، ولیتلطف کلمه وسط قرآنه. حالا یه چیز حرف ذوقی هم توش هست که لطف و ولیتلطف این دیگه محور قرآنه. ولا یشعرن نبکم احدا، کسی هم متوجه نشه. انهم ای یذهبوا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم فعلن تفلحوا اذن ابدا. اگر اینجوری بشه که دست پیدا بکنن شما رو، یا میکشنتون یا باید برگردتون دین آیین قبلی. اون بی خود هر دوتاش. تقیه اتفاقا اونجایی خوبه که تو خودتو الکی به باد ندی. لذا فعول الکهفش به خاطر همینه، به خاطر اینکه طرف کاری که پروژه‌ای که داشته پروژهش رو ثمر رسون، قرار بوده بزنه زیر میز. کی؟ نه هفت نفر آدمی که معمولین اونا بزنن زیر میز اثری نداره. نداره یه سری اشراف هفت نفر بزنن زیر میز، اونو چه اتفاق میفته؟ این کاری که خود حضرت ابراهیم کرد. میدونی که ابراهیم نوه مادری چیزه، آذره. از فرصت آقازادگی به نحو احسن و اتم استفاده میکنم، میزد بوت میشون، یه کسی هم باش نمیتونست خیلی بر بره. یعنی فرصت آقازادگی که بالاخره آذر بوت تراش و وزیر اعظم نمرود بوده دیگه، از این فرصت استفاده یه کارشو کرده دیگه، چیکار باید بکنه؟ و اون اثر رسانه‌ای که باید میذاشته داشته زده زیر میز. اینجا هم همین نکته اتفاق افتاده. فعو الالکف، برو تو غار، دیگه کار تو انجام دادی، الکی دیگه خودتو هی چی نکن، الکی خودتو درگیر نکن. حالا این میشه همون تقیه سازنده‌ای که تو قرآن هم سوره آل عمران هست دیگه، که میگه لا تخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، چی فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه یحذرکم الله نفسه، سوره آل عمران. این نکته ای که ما باید این دوتا رو کنار هم دیگه ببینیم، ما بزن بهادر نیستیم که بلند شو برو تو سیستم بزن خودت هم مثلا به باد بده علکی. خب ولو شده به باد بدی بده، به باد قرار نیست، قرار یه آدم باید شهید چه شهید میشه. ولی تو لایه بعدی کهف، کهف البراست. چرا شما در زیاد جهان به اهم میگید کهف البرا؟ یعنی اینا کهفن که باید شما به میگم برد پروژه، اینا منظور همینه. حالا دیگه همین مقدار باشه، بحث بسیار مهمیه، هم این هم فلینظر ایها از کاتهامن. این نکته آخر رو داشته باشید. یکی از چیزهایی که گفتم با مانع استجابت دعاست بحث چیه؟ بحث رزق و حلیت و حرمت رزق، رزق کشندن. اولین دغدغه اینا بودی که فلیان و رایی ها از کات آمن، یه تمام پاک بگیر بخر بیار. خلاصه اینا طرف به پیغمبر گفته من میخوام دعای مستجاب داشته باشم. حضرت میگن طهر معکلک، خلاصه معکل تو بکن، حالا تو تدخل فی بطنک الحرام، تو شکمت حرام نریز، مستجاب الدعوه میشه. یعنی این نکته جزو نکات بسیار مهمیه که باید بهش توجه کرد. حالا معکلک یا مثل منظور اینه که همون که حضرت امام حسین علیه السلام فرمان که قد ملعت بطونکم من الحرام، یعنی حرمت های در حقیقت شرعی و فقهی و همه اینا، تا اینی که طرف چیزی که میخوره، رزقی که میخوره، اندازهی که میخوره، همه اینا تو سعادت و متأثیر داره. شما که خودمون رو از پروژه های اقامه قرار بده. یا آیه چند سوی که خوانده شد خودمون هم نفرم یا آیه چند چه سوالی دار انا از همه شیه چیدی خوندیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.